ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. فرمانده نیروی زمینی ارتش از آغاز رزمایش در مناطق شمال غربی ایران خبر داد. قیمت دلار آمریکا در ایران به بالاترین میزان در 11 ماه اخیر رسید. دست کم 14 شهروند بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها باز ماندند. من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی از برگزاری رزمایشی در مناطق شمال غربی ایران با نام فاتحان خیبر در روز جمعه خبر داد. سرتیپ کیومرث حیدری بدون اعلام منطقه دقیق برگزاری این رزمایش به حضور یگانهای زرهی، توپخانه، پهپاد، جنگال و بالگردهای هوا نیروز در این رزمایش اشاره کرد و برگزاری آن را با هدف ارتقا آمادگی رزمی در شمال غرب کشور دانست. در همین حال تصاویری از استقرار گسترده تجهیزات نظامی ایران در مرزهای ایران و جمهوری آذربایجان منتشر شده است. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان روز دوشنبه از برگزاری رزمایش نظامی ایران در مرزهای مناطق قره‌باغ کوهستانی انتقاد کرد. در واکنش محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران چهارشنبه شب اظهارات اخیر رئیس جمهور آذربایجان را غیر واقعی و تحریک‌آمیز عنوان کرد و او را متهم کرد که تحت تاثیر اسرائیل قرار گرفته است. در ادامه روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در ایران، طی روزهای اخیر صبح روز پنجشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به بیش از 28400 تومان رسید. این بالاترین قیمت دلار طی 11 ماه اخیر محسوب می شود. قیمت ارزهای خارجی طی 2 ماه اخیر از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی و افزایش ابهام‌ها درباره روند مذاکرات احیای برجام افزایش یافته است. افزایش قیمت‌های ارز خارجی با انتشار گزارش‌های مختلف از گرانی کالاهای مختلف همزمان است. در پی اعلام نتایج کنکور سراسری سال 1400 وبسایت حقوق بشری هرانا میگوید تاکنون دست کم 14 بهایی در ایران اعلام کردند که از تحصیل در دانشگاه‌های کشور بازداشته شدند. این وبسایت با انتشار اسامی این افراد نوشته است یکی از آنها رتبه 109 را در رشته ریاضی فیزیک کسب کرده و یکی دیگر برای دهمین سال پیاپی از ورود به دانشگاه‌ها منع شده. سال گذشته نیز 21 شهروند بهایی اعلام کرده بودند که در جریان کنکور 99 از ادامه تحصیل محروم شدند. با وجود زندگی 300 هزار بهایی در ایران، جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات بارها بهایان را جاسوس و دشمن خوانده و بیش از 4 دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستان‌ها علیه پیروان این آیین را صادر کردند. افزایش سرسام‌آور نرخ تورم در بخش مواد غذایی سبب سقوط سرانه مصرف گوشت در ایران از 12 کیلوگرم به کمتر از 6 کیلوگرم رسیده. فروش شمار دیگری از مواد غذایی در یک سال گذشته نیز 35% کاهش داشته. همکارم الهه روانشاد گزارش رو تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در کل کشور در شهریور ماه در محدوده 45.5% برای دهک ششم و 49.4% برای دهک دهم و تورم خوراکی ها نیز 61.3% بوده است که بر اساس آن پردرآمدها 15 برابر دهک پایین جامعه بیشتر مصرف می کنند. به گزارش ایلنا، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده که نرخ تورم کالاهای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد شدند 50% است. این خبرگزاری می‌پرسد که 62 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی کجا رفته است. در مورد تورم در بخشی از این گزارش آمده که فشار تورمی برای حقوق و دستمزد بگیران و به ویژه 25 میلیون نفر از جمعیت کشور که درآمد ثابتی ندارند فاجعه بار است. روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی در قبرس، در گفتگو با رادیو فردا:
علت بالا بودن تورم مواد غذایی مشکلاتی هست که در سیاست‌های تولید مواد خوراکی اتفاق افتاده و همینطور بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی به موضوع امنیت غذایی در کشور. به طور کلی هزینه تولید مواد خوراکی در ایران بسیار افزایش پیدا کرده و عوامل دیگری مثل خشکسالی یا عملکرد مافیاهای اقتصادی در توزیع کالاهای اساسی مرتبط با بخش مواد غذایی تولید در کشور رو کاهش داده. نکته قابل توجه این هست که در گزارشی که وزارت کار اخیراً درباره افزایش تورم مواد خوراکی منتشر کرده بود، افزایش بیش از 1.5% مواد خوراکی در هر ماه رو هشدارآمیز خونده بود، در حالی که در گزارش اخیر مرکز ایران مربوط به تورم شهریور ماه 1400 که میزان تورم از مرداد تا شهریور هست با افزایش 3.9% روبرو شده و متاسفانه افزایش تورم مواد خوراکی اقشار فرودست و کم درآمد رو با بیشترین مشکلات روبرو میکنه، چون اساساً سبد مصرفی این اقشار تنوع سبد مصرفی دهک‌های درآمدی بالاتر رو نداره و اکثر درآمد اقشار ضعیف برای مواد خوراکی و اجاره مسکن صرف میشه. پس وقتی که تورم 61% هست در مواد خوراکی، این اقشار با فشارهای مالی بیشتری روبرو میشن و سفره‌هاشون خیلی کوچکتر میشه.
افشین دادرس، مدیر اتحادیه دام سبک ایران، خبرها در مورد کاهش 50% مصرف گوشت در ایران را تایید کرده و گفته در حال حاضر 7 میلیون راس دام روی دست دامداران مانده است. پیشتر در مرداد ماه نیز رئیس شورای تامین دام ایران گفته بود شرایط اقتصادی مردم و همچنین کرونا باعث رکود بازار گوشت و کاهش خرید 50% گوشت قرمز شده است. اما این کاهش مصرف تنها گوشت قرمز را در بر نمی‌گیرد، بلکه به دلیل افزایش بهای خوراکی‌ها، فروش مواد غذایی در طول سال گذشته به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی 35% کاهش داشته است. تنها در طول یک سال قیمت شکر 90%، روغن 35%، حبوبات 30-50% و برنج 48% افزایش داشتند. هرچند بیشتر مردم ایران به دلیل ناتوانی در خرید انواع مختلف خوراکی امساک می‌کنند، اما در مورد گوشت قرمز خرید کمتر آن به دلیل افتادن نزدیک به 70% جامعه به زیر خط فقر، دامداران را نیز با مشکل پرداخت هزینه‌های نگهداری دام مواجه کرده است. در حالی که تورم در ایران بیداد می‌کند، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولتش بانک مرکزی را موظف کرد تا سیاست‌های پولی را با کنترل تورم همراه کند و تأکید کرد که تورم خط قرمز دولت است. روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی، می‌گوید مشکلات بنیادین و ساختاری یک کشور را نمی‌توان با دستورالعمل درمان کرد. او می‌گوید اقتصاد یک علم است، علمی که ابراهیم رئیسی فاقد آن است.
ابراهیم رئیسی پیش از انتخابات وعده داده بود که تورم رو در 2 سال آینده و تا سال 1402 به 18% میرسونه و کلن در پی تک رقمی کردن تورم خواهد بود، در حالی که این وعده مشخصا از روی ناآگاهی به شرایط اقتصادی و حتی سیاست خارجی داده شده بود. همان زمان هم کارشناسان اقتصادی زیادی رسیدن به چنین نرخی برای تورم رو دست کم طی 2 سال یا 4 سال آینده غیر ممکن میدونستن. با اومدن ابراهیم رئیسی و آغاز به کار تیم اقتصادی او هم داریم میبینیم که سیاست‌های اقتصادی دولت او به دلیل کسری بودجه شدیدی که وجود داره بر پاشنه چاپ پول و افزایش نقدینگی خواهد بود که سبب تحریک بیشتر تورم میشه.
اما اگر در بر همین پاشنه بچرخد، چگونه چشماندازی برای نرخ تورم در ایران میتوان در آینده متصور بود؟ روشنک استرکی:
چشمانداز تورمی ایران دست کم برای ماهای آینده افزایشی هست، چون کاهش تورم در صورتی اتفاق میفته که درآمدهای کشور افزایش پیدا کنه و افزایش درآمدها هم نیازمند افزایش تولیده و افزایش تولید هم از یک سو نیازمند بسترسازی و توجه به زیرساختهایی هست که در جمهوری اسلامی متاسفانه این نگاه وجود نداشته تا الان، و از سوی دیگر افزایش تولید نیازمند افزایش سرمایه‌گذاریه و تا زمانی که تحریم‌ها برقرار هستند و ایران در فهرست سیاه FATF قرار داره، جذب سرمایه‌گذاری کاری دشوار و حتی غیر ممکن هستش. از نظر سیاسی هم باید جمهوری اسلامی طوری عمل کنه که ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور رو کاهش بده.
ایران پس از ونزوئلا، زیمبابوه و سودان بالاترین نرخ تورم در جهان را در دهه اخیر داشته است.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید در مورد افزایش سرم‌سام‌آور نرخ تورم در بخش مواد غذایی در ایران. اما در گزارش دیگر، اعلام فشار و محدودیت بر روی زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی بار دیگر شدت یافته. از خبر دادن کیوان صمیمی درباره مسدود شدن کارت تلفنش توسط مسئولان زندان اوین در روزهای اول مهر ماه تا مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ که سازمان حقوق بشر در ایران در روزهای پایانی شهریور اون رو اعلام کردند. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
سوم مهر امسال کیوان صمیمی زندانی سیاسی کنونی و سردبیر نشریه ایران فردا در یک فایل صوتی صدای خود را از زندان اوین به گوش رسانه‌ها و مردم رساند و از این خبر داد که در زندان برای آنکه مانع اظهار نظر او شوند کارت تلفنش را قطع کردند.
کارت تلفنم را از کار انداختند. بعدش هم به چند تا جوان هم بندیم هم فشار دارن میارن که امکانی
او در ادامه همین فایل صوتی توضیح می‌دهد که این تصمیم‌ها توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و به توصیف او مسئولان ضعیف زندان اتخاذ و اجرا می‌شود. آقای صمیمی عضو کانون نویسندگان ایران درباره آنچه او بی‌خبری زندانبانان از سرنوشت حکومت‌های استبدادی می‌خواند چنین گفت: دو روز پیش از آن در یکم مهر امسال بود که رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به طور تلویحی از اتفاقات اخیر در زندانها انتقاد کرد و قوه قضاییه را مسئول صیانت از زندانیان دانست. علی عبداللهی بدون اشاره مستقیم به تصاویر منتشر شده از بدرفتاری با زندانیان گفت در ایران به تعبیر او اسلامی باید رفتار زندانبانان در چارچوب رفتار اسلامی و قانونی باشد. همچنین روز پنجم مهر در یک کانال تلگرامی که به نام کیوان صمیمی با عنوان فرعی نامه نامگذاری شده خبری منتشر شد مبنی بر تعیین تنبیه برای 3 نفر از زندانیان سیاسی توسط شورای انضباطی زندان اوین. به گزارش این کانال تلگرامی این تنبیهات به دلیل شعارهای اعمال می شود که شماری از زندانیان سیاسی در حیات بند 8 اوین علیه بازجویان و ضابطان سر داده بودند و گزارش آن 20 شهریور در همین کانال آمده بود. دیدگاه فرانک چالاک کنشگر سیاسی این است که این برخوردها نمی تواند مانع جنبش های اعتراضی و مردمی در سطح جامعه کنونی ایران باشد.
جامعه ایران مهلت‌های تاریخی خودش رو به خصوص در این 25 سال اخیر به حاکمیت داده تا به مطالباتش پاسخ بدن، اما با انباشت مطالبات فصل جدیدی از نوع مبارزات اجتماعی ایجاد شده که در اون روش‌های گذشته رفرمیستی، تظلم‌خواهی و نصیحت الملوکی جایی نداره. کنش‌های اجتماعی در حال حاضر به شکل اعتراضی، اعتصاب و کف خیابان شکل می‌گیره. حاکمیت هم بسیار از این مسئله بیمناک هستش و در عین حال استراتژی‌های خودش رو به گونه‌ای طراحی کرده که با جنبش‌های اجتماعی با شدت هرچه تمام مقابله کنه. به عنوان مثال وزیر کشور یک نیروی نظامی هست، استاندارها و فرمانداران نظامی تعیین شدن. حاکمیت هم داره به گونه‌ای برنامه ریزی میکنه که بتونه هر گونه اعتراضی رو چه در داخل زندان و افراد مؤثر و چه در بیرون از زندانها اونها رو سرکوب بکنه. اما اگر حاکمیت تعقل به خرج بده، من فکر میکنم باید راه اعتراضات خیابانی رو برای مردم باز بگذاره تا مردم مطالباتشون رو بیان کنن و حکومت هم پاسخگوی این مطالبات باشه.
از دیگر اتفاقات هول و هوش زندانیان در این روزها، شرایط 3 عضو کانون نویسندگان ایران است که در بند هستند. کانون نویسندگان ایران روز پنجم مهر ماه به مناسبت گذشت 1 سال از زندانی بودن این 3 نویسنده، یعنی رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن، بیانیه ای صادر کرد و نوشت ادامه اجرای حکم این 3 عضو این کانون سرکوب آزادی بیان و اقدام جنایتکارانه محسوب می شود.
گزارش های امیر پوریا رو شنیدید در مورد اعمال فشارها و محدودیت بر روی زندانیان سیاسی در زندانهای ایران. اما در یک خبر کوتاه، به دنبال کشف دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در ساختمان بورس تهران، مدیر عامل این شرکت از سمت خود کناره گیری کرد. اما خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2113. بخش دیگر خبر تا 50 دقیقه دیگه به شما خواهد رسید.